برنامه آموزشی را در غرب اوکراین به پیش خواهند برد. تاریخ دقیق این آموزش نظامی تا حال نهایی نشده است. این برنامه آموزشی در ماه آگوست پارسال اعلان شد و قرار بود که در اواسط ماه مارچ آغاز شود، اما سپس به تأخیر افتاد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مطالب و موضوعات ما در ادامه برنامه. به دنبال کشته شدن یک زن و حریق جسد وی در کابل، وزارت داخله افغانستان میگوید که 4 مظنون را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.
در قسمت شاید شمشیره بودیم، سر و صلاح خیست دیدیم که برام خانم به سن 28 یا 30 سال همون جزلت رو خوب کردن و کشتن، باز بردارم مظنونی را کس کردن و آخر هم در مدریه کابل انداختن و در دارم میدن.
یکی از شاهدان این رویداد بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه در زمان معین ناممکن است.
وقت به لاس آورد او د افغانستان حکومت په خپلو ژمنو باندې او هغه مکلفیتونه چې قوانین ور باندې ټینګار کړی په هغه باندې عمل نکړي.
ریاست جمهوری افغانستان به وزارت داخله دستور داده است تا در مورد کشته شدن قماندان امنیه ولایت اروزگان در کابل بررسی نماید. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. درامه یک قریه هزار صدا در نیمه دوم پخش میشود.
ما را اجازه بدین که بازم مشوره کنیم.
باز گل آقا مامت خو خفه نشد؟
والا پیشانیش خطرش بود، خو خنده میکد و میگفت که
بعد دنبال این درامه در مورد موضوع درامه بحث زنده نیز داریم. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با تکنیکی امان امیر با همکاری تکنیکی امان الله امیرزای میزبان شما هستم. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، وزارت داخله افغانستان میگوید در ارتباط به کشته شدن یک زن و آتش زدن جسد وی 4 مسنون در کابل بازداشت شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت که بررسی های پلیس در مورد چگونگی این رویداد همچنان ادامه دارد. به گفته شاهدان، این زن عصر دیروز بعد از آن از سوی مردم در نزدیک مسجد شاهد و شمشیره در نتیجه لتوکوب کشته شد و سپس جسدش آتش زده شد که او یک نسخه قرآن کریم را آتش زد. در همین حال خانواده این زن میگوید که وی از چند سال به این سو از بیماری روانی رنج می برد. مقیم نایب در مورد گزارش می دهد.
پلیس و شاهدان عینی میگویند جمعی از مردمان خشمگین پس از اینکه یک زن نسخه از قرآن کریم را سوختاند، او را لتوکوب کرده کشته و جسد وی را به دریا انداختند. یک شاهد عینی به رادیو آزادی گفت:
ما یکی از موتوران شهر هستم، در قسمت شاهد شمشیره بودیم. سر و صلاح خیست دیدیم که کدام خانم به سن 28 الی 30 سال قرآن پاک در داده بودن و مردم هجوم بردن. پلیس بسیار کوشش کرد، مردم هجوم بردن، پلیس زورش نرسید و این نفر در اونجا از لطف کوب کردن و کشتن، باز بعد هم مردمی را کش کردن و آخر هم در مدریه کابل انداختن و در دارن بودن.
جنرال فرید افضلی، آمر جنایی قماندانی امنیه کابل، به خبرگزاری فرانس پرس گفته از زمانی که مردمان خشمگین این خانم متهم را لتوکوب کرده کشتن، جسد او را به دریا انداختن. او گفت که پلیس تلاش کرد تا جلو این مردمان خشمگین را بگیرد، اما نتوانست. ایترا بار، یک تحقیق کننده سازمان دیدبان حقوق بشر که در مورد حقوق زنان در آسیا تحقیق می کند، می گوید این خانم 27 سال داشت و اسمش فرخنده بود. خانواده این زن می گوید او از چندین سال به این سو بیمار روانی بود. تصاویری که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفتند نشان می دهند که مردمان خشمگین که اکثریت آنها جوانان بودند، این زن را پیهم لتکوب می کنند. در حالی که این زن تلاش می کرد که از زیر پا و دست مردم بلند شود، مردم با سنگ و چوب بر سر وی حمله می کردند و لتکوب تا زمان دوام کرد که این زن از پا افتاد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت آنها در مورد این حادثه تأسف انگیز تحقیق می کنند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان اضافه کرد در ارتباط به این حادثه 4 مظنون را دستگیر کردند. ایترا بار تحقیق کننده سازمان دیدبان حقوق بشر به خبرگزاری رویترز گفته است که آنها در این مورد نگرانند که آیا در جلوگیری مردمان خشمگین تلاش صورت گرفته و یا نه. ایترا بار در صحبت با خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرده است که حکومت افغانستان آنان را که در این حادثه دخیلند دستگیر و در این مورد نیز تحقیق کند که آیا عکس‌العمل پلیس در این حادثه درست بود و یا نه.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید. فردا روز نوروز است، نخستین روز سال 1394 هجری شمسی است و شما می توانید که در مورد شخصیت سال رادیو آزادی بشنوید. یعنی فردا رادیو آزادی شخصیت سال خود را اعلان می کند. ساعت 9:14 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم درامه یک قریه هزار صدا پخش می شود و بدون بالا آن بحث زنده در مورد موضوع درامه داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه در زمان تعیین شده ناممکن است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت با وجود تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات حکومت امکانات را برای برگزاری به موقع این انتخابات فراهم نکرد. در این حال حکومت افغانستان می گوید قبل از برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه نیاز به اصلاح سیستم انتخاباتی است و به همین دلیل ممکن این انتخابات برای مدت به تأخیر افتد. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از چند به این طرف طرحی برای حکومت در خصوص انتخابات ولسی جرگه فرستاده است، اما حکومت تا حالا اقدامات لازم را در این مورد انجام نداده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت تا حالا نه بودجه انتخابات ولسی جرگه را تصویب کرده و نه هم در این رابطه امکانات لازم را فراهم کرده است. وی میگوید در این خصوص زمان زیاد ضایع شده و حالا شاید این ناممکن باشد که انتخابات ولسی جرگه در وقت معین آن برگزار گردد.
با جرأت گفته میتوانم که این یک گپ بسیار مشکل است که انتخابات ولسی جرگه مطابق به قانون اساسی در زمان معین آن برگزار شود، به خاطر که وقت از دست رفته و حکومت به تعهدات خود و مکلفیت هایی را که قانون بالای آن تاکید کرده است با آن عمل نکرده است.
آقای نور میگوید هرگاه حکومت شرایط انتخابات را که قوانین وضع کرده است تکمیل نماید، کمیسیون آماده است که از انتخابات مدیریت کند. با اساس قانون دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 1394 به پایان میرسد و حکومت مکلف است که 30 یا 60 روز قبل از این تاریخ انتخابات ولسی جرگه را برگزار کند. اما تا حال تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلام نشده و حکومت افغانستان میگوید قبل از برگزاری این انتخابات باید بالای اصلاح نظام انتخاباتی کار صورت گیرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در افغانستان با اصلاح نظام انتخاباتی نیاز است و ممکن به اساس ضرورت برگزاری انتخابات به تعویق بیفتد.
پروسه انتخابات به وقت ضرورت دارد و شاید انتخابات به همین دلیل معطل شود. تا زمانی که اصلاحات به وجود نیاید ما به انتخابات رفته نمیتوانیم، به خاطر که هیچ کس نمیخواهد مشکلات باز تکرار شود که در انتخابات های گذشته ما داشتیم.
آقای فیصل میگوید بدون آوردن اصلاحات مردم به انتخابات باور ندارند. جامعه جهانی با انتخابات افغانستان کمک مالی نمی کند و نه هم ناظرین خارجی حاضر به نظارت هستند. با این هم قانوندانان به این باورند که حکومت وقت کافی دارد و این بار باید از قانون شکنی ها جلوگیری نماید. آنان میگن در حالی که از مدت طولانی قوای قضاییه از سوی سرپرست اداره می شود و هرگاه قوای مقننه هم در این وقت مشروعیت خود را از دست بدهد امکان دارد مشکلات زیادی در کشور به وجود بیاید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
و ساعت هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM رادیو آزادی با شماست. بیایید بشنویم که کدام موضوعات در مورد افغانستان در مطبوعات جهان بازتابی یافتند. سید سمی عباس مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قمار رئیس جمهور غنی، که در بخش آن می نویسد رئیس جمهور افغانستان خطری را قبول کرده است که اکثر رهبران از آن حذر می کنند. او تلاش دارد که رابطه کشورش را با پاکستان بهتر بسازد و به این امید است که به این ترتیب می تواند راه صلح با طالبان و همچنان توسعه همکاری اقتصادی منطقه‌ای را هموار بسازد. روزنامه می افزاید تعداد زیاد مردم افغانستان این تلاش رئیس جمهور غنی را با شک و تردید می بینند، زیرا پاکستان از سالها به این سو با افغانستان مانند یک دولت تحت نفوذ خود برخورد می کند. منوشته نیویورک تایمز حالا که رئیس جمهور غنی هفته آینده به آمریکا سفر می کند، واشنگتن باید حتی الامکان در این راستا از وی حمایت نماید، زیرا برای رئیس جمهور و ما تنها این موضوع مهم نیست که برنامه خروج قوای کشورش را تا پایان سال جاری از افغانستان تکمیل کند، بلکه در ختم دوره کاری وی یک افغانستان باثبات را به میراث بگذارد. روزنامه می افزاید اشرف غنی امیدوار است که با چنین اقدامات خود حکومت پاکستان ظرفیت جنگی طالبان را محدود خواهد ساخت، زیرا رهبران آنها در پاکستان به سر می برند و پاکستان می تواند آنها را تحت فشار قرار بدهد که به میز مذاکره حاضر شوند. روزنامه در پایان مطلب خود می نویسد تلاش های رئیس جمهور غنی به سمت طالبان، پاکستان و چین زمینه را برای واشنگتن مساعد می سازد که افغانستان را تنها یک منبع تهدید نشمارد، بلکه یک زمینه امکانات برای آینده بسازد. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان با یک جنگ نامعلوم روبروست، که در بخش آن می نویسد قصه سفید گفته است پلان فعلی خروج قوای خود را از افغانستان تغییر می دهد و در حدود 9800 سرباز آن تا سال 2016 هم در افغانستان حضور خواهند داشت. دیپلمات می نویسد این عمل به قوای آمریکا فرصت می دهد که پروسه تجهیز و تعلیم قوای افغانستان را دوام بدهد. وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر بعد از سفر خود به کابل گفته بود پروسه تعلیم و تربیه قوای افغانستان قلب ماموریت این کشور می باشد. اما نشریه سوال می کند که پروسه تعلیم قوای امنیتی افغان تا حال چگونه پیش رفته است؟ نویسنده این مطلب در نشریه دیپلمات می نویسد قوای آمریکا تا حال 40 قرارگاه خود را به قوای افغان تسلیم کردند، اما ضعف رهبری سیاسی نارسایی ها را ایجاد کرده است. نشریه می افزاید رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از همتای افغان خود خواسته است که فعالیت تشکیل و تکمیل حکومت وحدت ملی را سریع‌تر بسازد. نویسنده این مقاله می گوید ایالات متحده تا حال در تعلیم و تجهیز قوای افغان 65 میلیارد دلار مصرف کرده است، ولی این قوا هنوز هم با مشکلات متعدد دست به گریبان می باشند. به نوشته نشریه دیپلمات برای حمایت و حفظ قوای نظامی افغانستان به یک رهبری قدرتمند و متحد سیاسی نیاز است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:21 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان نسبت به یک گزارش تازه در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اعتراض کرده است. در اعتراض نامه آمده که در این گزارش معاون اول ریاست جمهوری هدف توطئه اتهام قرار گرفته و شخصیتش به گونه زیر سوال برده شده است. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که جنرال دوستم از ماه سپتامبر به این طرف خود را منزوی احساس کرده است. برای روشن شدن موضوع مصطفی صدیقی با سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی و سخنگوی معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفتگو کرده و پرسیده که اعتراض اصلی آنان نسبت به این گزارش چیست؟
اعتراض ما بیشتر بالای تعرض به شخصیت معاون اول رئیس جمهوری است که در اینجا ذکر شده در گزارش نیویورک تایمز که متاسفانه هیچ اساس و صحت نداره. مورد دیگری که موضوع حاشیه راندن معاون اول است جلسات شورای امنیت ملی می باشه که کاملا به بنیاد می باشه، زیرا منطقی قبول نمی کنه که معاون اول کشور، معاون اول ریاست جمهوری کشور در جلسه شورای امنیت اشتراک نداشته باشه.
جناب فیضی شما گفتین که تعرض به شخصیت جناب دوستم صورت گرفته، چه تعرضه؟
در گزارش توری ذکر شده که به اصطلاح معاون اول این که در حاشیه رانده شده از شورای از جلسات شورای امنیت ملی به فغان آمده و توجه نسبت به ایشان صورت نمیگیره در تصمیم گیری های کلی مملکت، که این خودش موضوعی است که از یک طرف میتونیم به این تعرض به شخصیت بگوییم. و از طرف دیگه البته موارد دیگری هم هست، مثل فعالیت هایی که در عرصه تشویق ورزش از طرف معاون اول ریاست جمهوری صورت گرفته، اون موضوع را هم میتونیم روش اشاره بکنیم که در اونجا به اصطلاح همی فعالیت معاون اول را به تمسخر میگیره، بدون این که دفتر نیویورک تایمز در کابل با ما با دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری در تماس شود، خصوصا در رابطه با این گزارش گرفتن یک جانبه نامتوازن این گزارش را نوشته کردن و در اونجا ذکر کردن، ادعا کردن که اونا دسترسی به معاون اول نداشتن و یا ای که دفتر معاونت اول به او جواب نداده.
اما جناب فیضی در بخش از این گزارش آمده که ابتدا پاسخ به تقاضای روزنامه داده نشد، ولی پس از نشر نسخه اینترنتی گزارش پاسخ از جانب معاونان معاون اول ارائه شد، که در بخشش آمده که جنرال دوستم با گزارش‌های در مورد تلاش برای ایجاد یک ملیشای جدید در ماه دسامبر مخالفت کرده. شما این بخش‌ها را هم از نظر گذراندین؟
بله، ما تمام ابعاد این گزارش را بررسی کردیم. اما همونطور که قبلا ما ذکر کردم، روزنامه نیویورک تایمز و یا سایر رسانه ها به خاطر درخواست مصاحبه با معاون صاحب اول ریاست جمهوری البته در تماس هستند. اما منظور ما خاص روی از این گزارش است که روزنامه نیویورک تایمز هیچ وقت به شخص خود ما یا دفتر معاونیت اول در رابطه به این گزارش چیزی هم نگفتن و درخواست هم نکردن تا اینکه ما همو دفاعی خود را یا در حقیقت همو استدلال خود را در اونجا داشته باشیم.
حالا که این اعتراض نامه را شما حتما به دفتر روزنامه هم فرستادین، پاسخ روزنامه چی بوده به شما؟
تا کنون پاسخی بر ما موصولت نوردیده و ما هم کوشش داریم که این مسئله در آینده نزدیک روشن شود.
جناب فیضی، برازی که برای مخاطبان ما واضح تر شده باشه، در گزارش آمده که آقای دوستم از ماه سپتامبر به این طرف خودش را منزوی احساس کرده، آیا این درست است؟
خیر، درست نیست، زیرا در تمام جلساتی که در ارگ یا در ریاست جمهوری گرفته میشه، معاون اول ریاست جمهوری در ابتدا اینجا در جلسات اشتراک میکنه و سپس در دفتر کار خودش با مردم، با شخصیت ها، با سفرا و دیپلمات ها کماکان ملاقات هایی را داشته که ما از طریق رسانه های مجازی، از طریق وبسایت خود معاونیت اول این موضوعات را به نشر میسپاریم و در اونجا تاریخوار همه موضوعاتی که ارتباط میگیره با معاونیت اول به گونه فعالیت اینجا نشر میشه و این کاملا یک ادعای اصطلاح نادرست است.
یکی مسئله حضور هست جناب فیضی که شما هم ذکر کردین. یک مسئله دیگه که میخوایم از شما بپرسمی است که جایگاه جناب دوستم در تصمیم گیری های حلقه داخلی ارگ ریاست جمهوری در کجاست؟
همونطور که من پیشتر اشاره کردم، جناب دوستم معاون اول ریاست جمهوری میباشه و کماکان با رئیس حکومت که جناب دکتر اشرف غنی است در پهلوی از اونا قدم به قدم در حلقه های تصمیم گیری حضور می داشته باشه و طبیعی است که مؤثریت خود را هم داره.
سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
افغانستان در سال 1393، مشکلات و پیشرفت ها در این سال با آغاز سال نو، در گزارش های تفصیلی از رادیو آزادی.
حالا بیایید بشنویم که ریاست جمهوری افغانستان کشته شدن مطیع الله، قماندان امنیه ولایت اروزگان را محکوم کرده و به وزارت داخله دستور داده است که در مورد تحقیق نماید. تفصیل بیشتر از مقیم نایب.
رئیس جمهور افغانستان قتل مطیع الله خان قماندان امنیه ولایت اروزگان را شدیداً محکوم کرده، گفت برای نابودی آنان که دست به چنین اعمال میزنند از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. این حادثه شام روز چهارشنبه در قلعه علی مردان ناحیه ششم شهر کابل رخ داد و طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همچنان به وزارت امور داخله هدایت داد تا قضیه را به طور جدی پیگیری کند. در اروزگان سرپرست آن ولایت قتل جنرال مطیع الله خان را یک ضایعه بزرگ خوانده است. امان الله تیموری گفت مطیع الله خان در تامین امنیت در ولایت اروزگان نقش خیلی مهمی داشت. او بنابر سعی و تلاش که در این ولایت انجام داده بود با عیس قماندان امنیه کار میکرد و در وظیفهش شخص برازنده بود.
از یک شخصیت نظامی بود، در عین حال شخصیت ملی بود، با تمام مناسبات و روابط خود داشت، دوست و دشمنی که در ولایت فعالیت داشت شناخت مکمل داشت، با ملی از مردم با ای همکار بود و ای با مردم همکار و همدرد بود. طبعا کسی که با مردم همیشه و سر کار داشته باشه او در تمام مسائل نقش خاص خود داره، به خصوص در بود امنیت.
سرپرست ولایت اروزگان اضافه کرد هرچند مرگ مطیع الله خان یک خلای بزرگ امنیتی را ایجاد کرده، اما او اطمینان داده، گفت
من مطمئن هستم که ادارات دولتی ما که تحت قیادت یک نظام جدید به نام وحدت ملی است، نیروهای امنیتی ما انشاءالله برجسته است. ما کدام تشویش و نگرانی خالقه بود که با انشاءالله ما مطمئن هستم که قابل تشویش نیست.
هرچند جنرال مطیع الله خان در تامین امنیت ولایت اروزگان یک چهره پیشتاز بود، اما منتقدین و شماری از گروه های حقوق بشر او را به بدرفتاری و در برخی از موارد حتی به تخطی از حقوق بشر متهم می کنند. قبل از این در ولایت اروزگان نیروهای نظامی استرالیا مستقر بودند. یک روزنامه استرالیایی در مورد کشته شدن جنرال مطیع الله نوشته است که یک متحد نزدیک نیروهای استرالیا در افغانستان کشته شده است. این روزنامه میگوید هرچند او با بدرفتاری با مخالفین متهم بود، اما دشمن سرسخت طالبان به شمار می رفت.
رادیو